أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة مورد بحث در مورد مهر، در مهر دائم زن میتواند به محض عقد همه مهر را مطالبه کنه و بر مرد هم واجب است ادا کنه، و اگرم نپرداخت زن میتواند تمکین نکنه. البته الا ان یکون مشروطا، مگر از اول قرار گذاشته باشد مهر در ذمه زوج که در این مدت یا عند القدرت و الاستطاعه و یا عند چنین و چنان بپردازد، که خب اینا هر کدوم احکام خودش رو پیدا میکنه. حالا در متعه هم این چنینه، در این قسمتش که زن به محض عقد مالک اون مقدار مرد مهر می شود بر عهده مرد، اینش تردیدی نیست، اما می تونه الان مطالبه کنه یا نه؟ نمی تواند الا به دخول او مزی المده. این دو قولی بود که مطرح شد. متقدمین حالا با تعبیرات مختلفی گفتن، کثیر من الاصحاب یا به تعبیر کشف اللسام الاتفاق علی، قائل به قول دوم شدن که نمیتونه همشو مطالبه کنه، واجب نیست بر مرد که ادا کنه الا به یکی از این دو امر: وجوب الادا مشروط به عهد الامرین. در مقابلش هم ادعی فرمودن نه، اینجا هم همون اول همشون میتونه مطالبه کنه. بله، اگر تخلف کرد به مقدار تخلفش بر میگرده، میتونه برگرده و ازش بگیره. حالا یا اگر به هر علتی ادا نکرده بود تا به حال، کمش بگذاره. این دو قول. دلیل آوردن بر قول اول، بر قول مشهور که نه نمی شود ولا یستقر الا به عهد الامرین، به دو چیز: یک، تشبیهن بالاجره، دو، روایات خاصه. تشبیهن بالاجره بیان رو از طرف اونا عرض کردیم، ولی بعد توضیح دادیم در باب اجاره گاهی اجاره بر عین است و گاهی اجاره بر عمل. در مورد اجاره بر عمل، اجیر نمیتواند مطالبه کند اجارت را مگر بعد انجام العمل. اما در مورد اجاره بر عین، اجارت العین، به محض اینکه صاحب مال عین مورد اجاره را تسلیم کرد به مستأجر، تحویل او داد، خونه رو کلیدش رو بهش داد، مغازه رو کلیدش رو بهش داد و امثال اینها، میتونه همه اجاره رو مطالبه کنه. یجبو اداء الاجره در اجاره العین عند تسلیم العین، وقتی که عین را تحویل میدهد. حالا انما الکلام، که در مورد اجاره که حالا روایات و آیات و کلمات آیون و نمستعجرات و یه نوع اجاره است، اجارش از چه نحوه، اجاره چیست و چگونه؟ اجاره بر عمله. زن اجیر میشه بر کدوم عملی؟ چی کاری انجام بده؟ اونی که هست نه، بلوجدان اجاره اینه، زن خودش رو اجاره میده و وقتی خودش رو تسلیم کرد یجب الاجره. حالا اجرتش هم اینجا به من مهر به منزلت الاجره، قاعده اینو اقتضا میکنه. بنابر این که اینا رو شهر دادیم، فقط یاداوری میکنیم، تشبیهن بالاجره درست یفید العکس، که بله میتونه همون اول مطالبه کنه مهر را همشو. این بحث تشبیهن بالاجره. ولعمده روایات این بابه، چهار تا روایت داریم، اینا رو خب باید دونه دونه حل و فصل کنیم، بررسی کنیم. یکیش روایت اسحاق ابن عمار بود که در جلسه قبل به عرض رسوندیم. متن روایت اسحاق ابن عمار فرضش جاییست که بله اول کار همشو نپرداخته، این مفروضشه. اما حالا چرا نپرداخته؟ شرط خاصی داشته یا معصیتاً نپرداخته؟ به هر علتی حالا تخلف پیش آمده، سوال میکنه از تخلفش میتونه کم بذاره یا نه بد، ولی در اصل اون نپرداختن در چه حالی و در چه شکلی، جایز یا جایز نیست، سوال جوابی واقع نشده و مورد بحث ما اونجاست. در اینی که میتونه اگر تخلف کرد زن به نسبه نپردازد، حالا پرداخته پس میگیرد نپرداخته نگیره، اینو روایت بیان کرده، اینم شکی درش نیست، درستم هست طبق اون روایات دیگر هم. اما یا این کار جایزون که اگر اون اول کار مطالبه کرد بهش ندهد، جایزون املا؟ این کجاش دلالت میکنه؟
خود روایت ارتکاز بر همینه که مطالبه میکنه،
فرضش اینه. بنده مرز حالا ها خیلی خوب، نه حالا اون ارتکازش ماله
برداشت میتونیم بکنیم،
نه این روایت رو اونو نداره که حالا عرض میکنه، اونو رو مالی یه روایت دیگه است. این روایت چهارم نه دلالتی درش نیست بر مطلوب. عمده اون سه روایت عمر ابن حنظل است، این سه روایت عمده این بحثه. عرض کردیم این سه روایت را با توجه به این که مضمونش یه بحثه، یه سوال و جوابه، بعیده که عمر ابن حنظله سه بار اومده باشه سوال کرده باشه، سه بار اومده باشه سوال کنه یا ابن رسول الله من یه زنی رو متعه کردم یک ماهه، حالا چی؟ خیلی کار توفهی انجام دادی که حالا سه بارم بیای سوال بکنی. گوش کن آجون، میدونم صبر کن آجون صبر کن، ولی همه سوال از همین میترسم تقلف کنیه، تقلف کنه
نه.
چرا همه اینا هست میشه
تقلف کرده.
مسئله یه مسئله است، اینا همه دنبالش بند و بیلش. علل قاعده یک بار سوال و جواب بوده، حالا عمر ابن حنظله برداشت خودش را مختلفا نقل کرده یا برای روات برای بعضی ها یه قسمتشو نقل کرده یه قسمتشو نقل نکرده، و با توجه به این نکته این سه روایت رو باید در مجموع با هم ببینیمش. با توجه به این مطلب حالا میاییم سراغ این روایات. روایت اول که عمده است صدرش قلت له ابی عبدالله اتزوج المرء شهرا فتريد عن المهر كملا و اتخوف ان تخلفني. زنی رو یک ماه متعه کرده اما همه این مهرش همین اول میخواد، در حالی که من حراس دارم که این عمل نکنه به مدتش، یه روز دیگه، یه شب دیگه، یه هفته دیگه راشو بگیره بره، چیکار کنم؟ چارهش چیه؟ این اصل سوال که نه در هر سه روایت مفروضه، بعد حالا جوابای بعدش. اون وقت یجوز و امام انته بسه کذا. روایت دومش اتذب و جل مرعه شهرن، اونش همون سواله، میتونم چیزی ازش نگه دارم از مهرش؟ قال نعم. روایت سوم هم اتزوج المرء شهرا بشیء مسمى، بعد خلاف میکنه، میتونم یه مبلغشو بهش ندم. میبینیم اینا همه یه سوال و جوابه و دنبال هم متفرع بر یک دیگر. حالا در روایت اول که هوال اصل که یطالبونی، همون اول همشو میخواد کملن. یه نکته اینجا هست، اونی که ایشون میفرمیده این خودش اولا این سوال ظاهر در اینه که مرتکز در اذهان این بوده که میتونه همش رو مطالبه کنه، حقشه، میتونه. من نگرانم که این مخالف تخلف کنی خلاف کنه با من، این قضیهشو چیکار کنه؟ چند نه، اگه این نگرانی نبود مسلم بود میتونست همش رو همون اول مطالبه کنه و منم بایستی میپرداختم. خود این سوال نشون میده ارتکاز سائل را، امامم تقریر فرموده که بله میتونه همشو مطالبه کنه. این توی عمده صدر این روایت. حالا اما اون چی که هست، امام در این صدر روایت در جواب یه مطلبی رو فرموده، خیری با کلمات بعدش همراهی نداره. متن روایت اونطور که خوندی نقلن از وسائل یجوز و ان تحبس، بله امام جواب میدهد یجوز و ان تحبس ما قدرت علی فانه یا اخلفت کف خود منها به قدر ما تخلفک. طبق این روایت و این متن امام جواب میده بله میتونی حبس کنی، یعنی نپردازی، اونقدر نیش که میتونی، یعنی خب اینجا یه مقدار زور و زور کشیه، حالا اون زنه چقدر زورش برسه تو چقدر، اون اندازه که میتونی حبس کنی. فانهیه اون وقت اگر اون زن مخالفتی کرد با تو، خلاف کرد، اون وقت فخوز من ها به قدر ما تخلفوج. شما همه تون ادبا حبس کنی بعد به مقدار تخلف چی؟ خوز منها نداره، روی این فرعه، روی این فرضه که ته به سما قدر تعلی، اون وقت اگر ته به سر دیگه خود چیه اینجا؟
آجا یک مالی که چرا امانت هست از کس، حالا اگر اومده
در جای دیگه به اصطلاح
به من بدهکار بود و
ندار،
من میتونم از اون مالی که میشه من الان امانته فخوز بردارم.
نه ببینی
تحبیرم درسته
به اصطلاح هم اونجا مالی اینه که این چیزی نبوده که به اصطلاح حقش باشه و بگیره، اون امانت بوده میدونه، نه این امانت نیست، حقش بود، حقش بود همه رو بگیره.
فرمایش درسته که این الان
یکی
بود دقیق ارتفاض ذهن صاحب بوده که این زن مالک این تمام من هست، اما یه خوفی داره.
حالا اگر میدونه اگر اون مقداری را که خوف داشتم ندادم بهش، قدرت داشتم و ندادم، حبس کردم،
میتونم حالا بردارم،
حبس کردم ندادم، هنوز دیگه خود از او نداره، از منها یعنی از اون زن، نه از این پول. خب این هاست که دیگه نه عمده این پوله، بله و بله عمده پول، عمده از همه جا برید. خیلی خوب، شما که خیلی راحت حلش کردی، بردی جمله زیل را متفرع بر اصل سوال، ولی سوال و امام جواب بهش نداد. این مشکلی که تو این روایت تو متنش هست، مرحوم صاحب جواهر ولی رو این مشکل تکیه نکرده، ولی برای حل یک جهت دیگری اصل مسئله یدعی که در نسخه کثیره مصححه جواب امام قال لا یجوز ان تحبس ما قدرت علی، لا یجوز ان تحبس ما قدرت علی، لا داره. اگر این کلمه لا داشته باشه، بله این دو تیکه جواب با هم دیگه همخوانی داره، نه نمیتونی حبس کنی، ولی اگر مخالفت کرد میتونی ازش بگیری، و با هم میسازه.
امام نمیاد تعبیر کنه لا یجوز و ما قدر تن.
چرا؟
تعبیر از امام.
بله بله، یعنی یختب ما قدر تن چی معنا کردی؟ تونتون رو نکن،
یجوز رو ساده اما
نه خیلی لاشم قدر تش فرق میکنه. لا یجوز ان تحبس ما قدرت علی، اون مقدار که برش سلطه پیدا کردی هم وقتی تحت سلطه توست تمکین کرد قدرت علی، این دیگه نمیتونی حبس کنی.
یعنی
تمکین
مدت
مدت که اصلش ملاک نه خیر، ما قدر تله تمکینه تسلیمه. بله خیلی خوب، اگر اون وقتی که تخلف کرد این میشه مالم ترده. بله بله لایق، و اگر اینجور معنا شد درست نتیجه روایت عکس میشه، نمیتونی حبس کنی. بله اگر بعد تخلف کرد میتونی ازش پس بگیری، فخوز و این قول آقایونیست که اینجور فتوا دادن. اون وقت با همین برداشت میاییم دنبال روایت دوم و سوم. روایت دومم این توش بود، نه خوز من آب قدر ما تخلفوک اتزوج المرأة شهرا فأحبس عن شيئا فقال نه خوز من آب قدر ما تخلفوک. ما اینجا ظاهر خوزو داریم، هیچ کلمه ای هم که ظاهرش معارضه با این باشه نداریم. پس میاد که انه فرض این روایت جاییست که همه مهر رو داده حالا مخالفت کرده. بله به اون مقدار ازش بگیر. این روایت هم تمام میشه. روایت سوم که نقل مرحوم صدوق در فقیه، اتزوج المرأة شهرا به شیء مسمى فتعتی بعض الشهر ولا تفی به بعض. بعض از ماه را میاد بعضش نمیاد. قال یه بسعنها من صداقها مقدار مه تبست انک، اون مقداری که او از تو منع کرده تو هم میتونی از اون منع کنی، حالا الا ایام حیضا. بله در این روایت قرینه خاصی بر عهد المعنیه این نداریم، با هر دوش میسازه، ولی با توجه به اون نکته که این روایات مجموعاً یه روایته، میتونیم این روایت رو هم با اونا مساعد قرار بدیم به قرینه اونها، ولو ذاتاً خودش مردد بین دو معنا باشه لااقل من الاحتمال که این روایت بشه محتمل الامرین، ولی سقط من الاستدلال. یه نمیتونید بر مطلوب بش استدلال کنید. ما الان اینجا در مقام جواب از استدلال هستیم بر نظر قدما. استدلالشون به این روایات بود، نه روایت اول یدل بر خلاف، روایت دوم قرینه بر خلاف، روایت سوم قابل تطبیق با اونهاست. لا اقل من الاحتمالین، دیگه نمیتونه دلیل بر قول اونها قرار بگیره. ما چه نمیخواییم بهش استدلال بکنیم، ما میریم رو قاعده. بسیار خوب، پس بشه اونایی که میخوان استدلال کنن به وجود احتمالین ازا جال احتمال بطل الاستدلال. نتیجتا دلیلی بر خلاف قاعده پیدا نکردیم. ما هستید و طبق قاعده و طبق قاعده هم به اون شکلی که عرض کردیم اجارت الاعیانه و به محض تسلیم عین مستحق عوضه، حالا یا اجرت یا مهر هرچی اسمشو بگذاریم. و هذا و قول متن ماتن که در اینجا فرموده. خب طبق همین قاعده هم فروعی پیش میاد. حالا برمیگردیم این فروع را در کلام خود متن میبینیم. چه فرمودید؟ بله دو احتمال، یه احتمالش همینه. یک احتمال ببینید روایت سوم چی بود توش تو متنش؟ همینی که بله بله اتزوج المرء شهرا به شیء مسمى فتأتی بعض الشهر ولا تفی به بعض قال یحبس عنها من صداقها من مقدار محتبست عنک. یه مقدار به مقداری که او وفا نکرده میتونه حبس کنه. اینو بگیم دو قولش اینجوری پرداخته و نپردازد و پس بگیره، یا نپرداخته و نپردازد.
حبس
نپردازد. بعد بله بله این حالی که گفتیم. ولی به قرینه اون دو روایت سوال جواب اونا و به اتکال این که اینا روایاتون واحد اون احتمال هم درش مطرح میشه، میشه زو احتماله. یه نکته دیگه هم که الان اینجا من میشتم خود این سوال ببینید وقتی امام جواب میده یه به سوانها من صداقه ها مقدار محتبست انج، این مقدارش کی معلوم میشه؟ آخر کار بعد انقضای المده و فلان اینا این معلوم میشه. اینجا رو امام تعبیر فرموده حبس. متن خود روایت قطع نظر از اون روایت قبل اهم از این است که مهر رو پرداخته باشه یا نه، پس باید حبس به یه معنای عام می باشه، نه پرداختن یا پس گرفتن. خود این هم نتیجه بیدی که با هر دو احتمال می خونه. اون وقت باید به روایات دیگر تعیینش کرد کدوم احتمالش. بنابر این روایات از استدلال ساقط میشه و به خصوص عمدش همون روایت اول عمر ابن حنظل است که خب روشن‌تر بود. وقتی استدلال ساقط شد رجوع میکنیم به قواعد. طبق قواعد حالا متن رو تطبیق میکنیم. مسئله ششم تملک المتمتع المحرب العقد فیلزم علی الزوج دفعه الیها بعده لو طالبته. بعد العقد برای زوج واجب است پرداخت مهر اگر مطالبه کند، البته اگر مطالبه نکرد. هر حقی را وقتی صاحب حق مطالبه نکند نه لزومی نداره زورکی بریش بهش بدی. این اندل مطالبه تو متن همه حقوق هست. و این کانه استقرار او به تمام مراعا، ولو اینکه همه این مهر مستقر بشود، حالا اگر مطالبه کرد و گرفت، این گرفتن مستقر بشود مشروطه و مراعاست به دخول و وفائها به تمکین فی تمام المده، به دخول و یکیم وفای به این که همه مدت را تا آخر کار وفا کنه و تمکین داشته باشه. فلو وهبها المده فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر و إن كان بعده لزمه الجميع و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور او اعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها و ما بقي یا فلا یقصت المهر. تو این عبارت دو تا فرع آورده ایشون، یکی این که اگر قبل دخول ازش جدا شد و مدت رو بخشید، نصف مهر برش واجبه. مطلب دومم این ذیله، که حالا اینی که میگیم یقصت بر اون مقداری که وفا کرده و بر اون مقداری که وفا نکرده، این در صورتی است که هر دو طرف یه مقدار معتنابه باشه، اما اگر یک مقدار کمی یک طرف بود و دیگر او، نه، تابع اون اکثریته. این یه تیکش که این نصف المهر، این طلبتو به عنوان یک فرع مستقل حالا مطرح میکنی. نه، لولم یهب المده ولکنه لم تف بها ولم تمکنه من نفسها فی تمامها کان له ان یزع من المهر بنسبتها. طبق همین روایاتی که خوندیم، یدل علی ذلک، ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث و هاکذا ما ادا ایام و حیزها که اولها و مستثناست فلا ینقص لها شیء من المهر. خب اگر حیز بود، این از مدتش چیزی، از مهرش چیزی کم نمی کنه. آیا اگر مریضم شد همینه؟ و فی الحاق سایر الاعذار کل مرز المدنف، اگر زن مریض شد، مریضی که سنگین شد براش، مرضش سنگین شد و نزدیک مرگ بود، آیا این ایام هم بگیم بالاخره تو وفا نکردی پس باید کم بشه، یا نه این هم مثل قضیه حیض میمونه؟ و فی الحاق سایر الاعذار کل مرض المتنف و نحوهی بها، مرض المدنف لغتن اونجوری که از سویتی یادمونه، گفت و فی جواب کیف زیدون قل دنف، یعنی مریضه، دنف به معنی مریض مطلق، ولی نه، لغتش دنف ادنف المرض اونجاییست که مرض شدت پیدا کنه، به حیث که انهو دنا من الموت، نزدیک مرگ شده، مرض مشرفه به مرگ، مرض شدیدی که نتونه وفا کنه به اون حق زوجیت. این یه نمونه به عنوان عذر. حالا اعذار دیگر، عذرهای دیگه چی؟ یه مرتبه یه مسافرتی پیش آمد براش، پدرش مرده رفته برای تشییع جنازه او مرده، امثال این عذرها. آیا اینها هم باعث میشه که تقسیط بشه و کم بشه از مهر یا نه؟ ایشون میفرماید وجهان بل قولان ولا یترک الاحتیاط به تصالح موجب ترک. دنبالش مسئله هفتم هم دنباله همین مباحثه، لو وقع العقد ولم یدخل بها مع تمکینها، عقد متعه واقع شد ولی مرد نیمد سراغش، با اینکه زنه تمکین میکرد چه بسا دعواش هم میکرد، نه مرد نیمد، مرد خیال میکرد این ایام زنش مسافرته میتونه بره قاچاق، دید نه زنش تو خونه نمیره قاچاق، نمیشه. اینجا چی؟ حتی انقضت العده، تا وقتی که مدت انقضت المده، خب اینجا نقص از مرد بود، زن که تمکین داشت، فا استقر علیه تمام المهر، مهر رو همه رو باید بپردازی. خب اینا همه فروعیست مترتب بر اساس این مسئله، و اساسش این شد که بله از همون حین العقد یجب و یجب الدفع لو طالبته، بله اگر مشکلی از جانب زن پیش آمد، مشکل اختیاری از او که تمکین نکرد، بله ازش کسر میشه به حسب این مدت. اینا همه مسائل روی این قبل. حالا برمیگردیم به اون فرعی که در ضمنش اشاره شد، اگر چنانچه متعه کرد و قبل دخول مدتشو بخشید، جدا شد، هنوز مدت باقی است ولی بخشید، قاعده چی اقتضا میکنه؟ شما گفتید یا به دخول یا به تمام المده، دخول که نشد مدتش هم بخشیده، علل قاعده روی این محاسباتی که قبلا گذشتید باید بگیم تقسیط کنه. بله؟ نه وهبه، بله حالا این
قاعده تمام مهر
بده
بزنه،
نه
شما
مهر شدید گفتید مستحق بله، تمام مدت شده بده، اما بالا بله، اما حالا تو متن میگن نه نصف، حمید اینو چیکارش کنیم؟ نگاه پشت سرت هم نمی کنی. بسیار خوب، تشکر. بله بله، فرعی که در این وسط قابل بحث و گفتگوست همین یه فرازه که اینجا نصف المهر خلاف قاعده است، و چه حسابی که اینجا رو بگیم من نصف المهر باید بپردازه، ضمن این که
مهر رو نیارید،
ضمن این که
اینجا بحث از اجاره است، بحث از ازدواج دیگه، کالای اجاره کردم میخواد اجاره رو بنویسه رو بده.
بله شما که متخصص در این امور هستی، خب تشخیصتون درسته در قضیه.
من هیچ تخصصی
نه. قرار عجله کردی که نگاه هم نکردی بشه. با بله این مسئله خودش یه مسئله قابل بحث و گفتگوی، ضمن این که در بحث طلاق هم در نکاح دائم هم همینطوره، که این مشهور هم از اونجا دیگه که کسی زنی رو گرفت عقد دائم ولی قبل دخول طلاق داد، اونجا نصف میشه مهر. نداده باشه نصفشو باید بده، اگر همشو داده نصفشو میتونه پس بگیره. در عقد دائم هم همین مسئله هست و کرنه اونجا من المسلمات، اینن اینجا این بحث هم مطرح شده. ظاهرن بین عمده فقها اختلافی در این مطلب نیست و این مسئله هم کنه جزء مسلمات فروعه. مشهور جامع المقاصد، کشف الازام، سرائر تعبیر میکنن ان المسئله متفق علیها بین الاصحاب، که نصف میشه مهریه در این صورت. در این مورد استدلال شده به مزمره سماعه، قال سألت عن رجل تزوج جاریتن او تمتع بها، تزویج یا متعه، ثم جعلته من صداقها فی هند، زن صداقشو بهش بخشید، حالا در عقد دائم بود یا در عقد متعه، یجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا، میتونه قبل از دخول، میتونه قبل از اینکه هیچی بهش بپردازه او بخشی، اما حالا توی مرد باید یه هدیه، یه عطیه، یه چیزی، آیا جایز است دخول کنه قبل از اینکه چیزی به او ببخشه؟ امام فرمود نعم، اذا جعلت فی هلن فقط قبضت همین، وقتی خودش بخشی کنه مهرشو گرفت، فقط قبضت همین، در این در قوه این است که مهرشو گرفت دو مرتبه داد به او، پس مهرشو گرفته، بنابراین دخولش دیگه چیزی نمیخواد. فإن خلاها، خب این بعد از دخول این چنین، فإن خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق، اما اگر قبل از دخول رهاش کرد، زن باید حالا به مقدار نصف صداق به مرد پس بدهد، همشو بهش بخشید، اما حالا برش واجبه نصف صداق رو از جیب خودش به مرد بپردازه. چرا میخندی آقای محمدی؟ به شرع حال این زن میبخندی؟ روایت یک باب سیوم ابواب المتعه، یک باب سی همین جلد چهاردهم ابواب المتعه. حالا بحث و گفتگو در رابطه با این روایته، بعضی از آقایون عصر سخت برخورد کردن با این روایت، هم سندن و هم دلالتن. این روایت چنین و چنان، سندش و دلالتش فلان، و نه این روایت درست نیست و اصلا این کار همچین حرفی خلاف عقله، با این تعبیرات خلاف العقوله. حالا میخونیم عبارتشون انشالله ببینید پیشا پیش و آیا میتواند این فرمایشات اشکالی در مسئله ایجاد کنه یا نه، انشاءالله فردا بیاری خدا.